از این دوره به خصوص از این دوره به بعد آذربایجان هیچ جای ایران مثل آذربایجان در محل تقاطع منافع نیروهای امپریالیستی و بیگانه قرار نگرفته، جایی که تضاد سیاست‌ها و تجاوزهای دولت‌های اول روس و عثمانی بود و بعد انگلیس هم به اون اضافه شد، ستم بسیار وحشتناکی رو تحمل کردن. من اینها رو دارم توضیح میدم، فقط ریزه ها رو شنونده ها خودشون دنبال کنن، چرایی ها رو بپرسن. علت این که این ملت در برابر محاصره طولانی مدت عثمانی ها به صلاح می جنگیدن، مقاومت می کردن چی بود؟ مگر نه این که به روایت شوونیست های ترک اونها ترک بودن، اگر اونها ترک بودن اونها هم ترک بودن، مگر نه این که الان شوونیست ها دنبال از آلماتا تا آنکارا هستند؟
بله.
اینکه ادعا میکنن که ما همه یه قومیم، 140 میلیون ترکیم، 150 میلیون ترکیم، مگر نه اینکه ادعا میکنن که از همون زمان، حالا بعضیا جرأت بیشتر کردن میگن از خیلی قدیمی تر، اصلا کوروش هم ترک بوده، بعدم مادها هم ترک بودن، زرتشت هم ترک بوده. البته اینطور اگر بوده چه اشکال ما نداریم، ما راجع به ایرانیت داریم حرف میزنیم. ولی به هر حال اگر این حرفا درسته، این مردم مگر بیمار بودن که همه هستیشون رو از دست بدن، فدا کنن، قربانی بکنن در مقابل یک نیرویی که ظاهراً هم نژاد هم زبانشون هست؟ چرا این کارو کردن؟ علتش چی بوده؟ واقعاً منصفانه به این مسئله نگاه کنیم، از خودمون بپرسیم، جواب بدیم. این مگر نه این بوده، میتونست بجز این باشه که این مردم به چیزی به نام ایرانیت میاندیشیدن که حاضر بودن با همه قیمتی که ممکنه به پردازن از تمامیت اون حراست بکنن؟ یاد اشاره کردم شاه عباس 20 سال گذاشت تبریز در اختیار عثمانی ها باشه.
بله.
در اون سالهایی که به قول معروف 999 تا کاروان سرا ساخت و در اصفهان از هر گوشه صدای سازی بلند می شد، شیراز شهر گل و بلبل و شعر و شراب و این حکایت ها بود. اما در این سالها آذربایجان و تبریز بیشترین ستم رو تحمل میکرد، اما به مجردی که اولین فرصت رو به دست آورد قیام کرد و کوبید. تا آذربایجان هیچ وقت بیش از هر جای دیگر ایران در معرض این خطرهای ناشی از تضاد سیاستها و تجاوزهای بیگانه ها بود و ظلم و ستمی که در دوران بعد از همین حرفا، کاری که نادرشاه کرد که افغانها را از بین برد، بعد آقا محمد خان قاجار جنایت های وحشتناک اون، آذربایجان و ایران وارد دوران بسیار غم‌انگیز سلطنت قاجاریه شدند که در این رابطه اینها در برابر اون چه که بر سرشون اومده بود، نکته که میخوام بگم اینه، اون چی که در طول چند هزاره تجربه کرده بودن. و ضمناً خیال نکنیم مردم اگر هم مدرسه نرفته بودن اینها رو نمیدونستن. مردم در شهور تاریخیشون، در قهوه خونه هاشون، در نشست هاشون، زبان به زبان همه این خاطره ها رو نقل میکردن. نسل های جدید اینها رو میدونستن که این مقاومت ها شده، این اتفاقات افتاده، وظیفه‌شون می‌دونستن در برابر عثمانی‌های ترک مقاومت بکنن. به همین دلیل بود که در دوران ما می‌رسیم به دوران مشروطیت. اینجاست که می‌بینیم با داشتن چنان تجربه‌ای و دیریده‌ای در رابطه با جنگیدن با بیگانه و دفاع از تمامیت ایران از یک طرف، و بعد حوادث طبیعی هم که اضافه می‌شد، بعد ستمهای حاکمان به خصوص در دوران قاجار که بر اونها روا می شد، یک روحیه روشن فکرانه از یک طرف و انقلابی به آذربایجانی ها داد که همون روحیه باعث شد که اولین جایی که در برابر ناصرالدین شاه مطلق العنان افسار گسیخته‌ای که می رفت 50 سال سلطنت به حساب هجری قمریش رو جشن بگیره ایستاد. اولین جایی شد که در جنبش تنباکو نه به ناصرالدین شاه گفت، اولین جایی بود که موفق شد تحریم تنباکو رو اعمال کنه در ایران، و اولین جایی شد که در مشروطه حرکت کرد و خط و رب به سایر نقاط ایران داد، و تنها جایی شد، نمیگم اولین، و تنها جایی شد که در ایرانی که مثل گورستان ساکت شده بود و محمد علی شاه مستبد فقط و فقط فضایی به وجود آورده بود که فقط جغدهای شوم استبداد صداشون به گوش میرسید، تنها جایی شد که به پا خواست و محمد علی شاه رو به اون نامه و تلگراف تاریخی دورانسازش از سلطنت خلع اعلام کرد، و بعدن هم انجمنش رو به عنوان نماینده قانونی و به حق مجلس شورای بسته شده در همه ایران و در همه جهان جا انداخت، آنچنان اتوریتی و نفوذ به دست آورد که حتی پارلمان های اروپا خط ربط انجمن رو بخونن، تلگرافاتش رو گوش بکنن و اخطارهاش رو توجه بکنن، و بالاخره تنها جایی شد که استبداد و ارتجاع رو شکست داد و مشروطه رو به ایران بازگرداند. این خلاصه حرکت آذربایجان بود که تا به اینجا رسوندم. در جلسات بعد سعی میکنم که دوران بعد از 11 ماه رو توضیح بدم که چه اتفاقاتی در تهران افتاد و بعد جریاناتی که در تبریز منجر به قتل بیرحمانه وحشیانه سقط الاسلام و 7 نفر از یارانش از جمله 2 پسر جوان علی موسیو شد اشاره بکنم. بعد هم به حرکت شیخ محمد خیابانی بپردازم و این دفتر رو به امید خدا ببندم.
مطمئنن و بحث همچنان باقی است و میشه ادامهش داد، چون واقعا هر چقدر از تاریخ ایران هست گذشته کشورمون بیشتر گفتگو بشه، قطعاً چراغ راهی خواهد شد برای آیندگان که درگیر چنین فریب‌ها و نیرنگ‌های گروهی سودجو نشوند و مسیر رو و هدف رو روشن ببینند بدون هیچ گونه مشکلی و لغزشی به نتیجه برسند.
همینطورست که گفتید، من در صحبت‌های پیشینم چند بار اشاره کردم قصد تاریخ سرایی داستان سرایی نیست،
کاملا
فقط قصد این هست که اولا خودمون رو بشناسیم و به سوال از کجا آمده هم جواب درست بدیم، و دوم این که از این تجربیات بسیار گرانبهای تاریخی چراغ راه فردامون رو بسازیم.
کاملا
همین الان هم مواظب خودمون باشیم که در پیش پای ما صدها و هزارها تله و قفه خابیده، باید مواظب باشیم. یادمون نره مخصوصا این که اشاره کردم که آذربایجانی ها بعد از عبور از کوره های داغ تجربه هزاران سالی که داشته رسید به دوران مشروطیت، خیال نکنیم ستارخان به همین راحتی حاضر شد بگه که برید با محمد علی شاه صلح کنید، من سوار اسبم میشم به نجف میرم. خیال نکنیم که حاج مهدی کوزه کنانی و بقیه بی خود همینطور به راحتی با صورتهای گریان به تلگراف خانه رفتن و اون تلگراف به شدت غم‌انگیز رو به تهران مخابره کردن که حالا که دشمن بیگانه از مرز گذشته بیاید آشتی بکنیم، تو مستبد لعنتی پدری و ما فرزندیم، بین پدر و پسر پدر و فرزند اشکال پیش بیاد اما برای همیشه نخواهد بود. پذیرفتن موجود کثیف مثل محمد علی شاه به شدت غم‌انگیز و غیر ممکن می نمود. اما الغی این جماعت به ایرانیتشون، اما احساس وفاداریشون به وجب و وجب سرزمین ملیشون آنچنان بالا بود که حاضر شدن پیروزی هاشون رو، افتخاراتشون رو، حیثیتشون رو همه رو کنار بذارن و با دشمن سرسخت پس فطرتشون آشتی بکنن که مبادا بیگانه پای بر اون سرزمین مقدس بذاره. اینجاست همین یه چراغ بسیار زیباست برای فردای ما، چراغ بسیار پر نور برای امروز ما، که به ما میگه میفتاح شدن چیز خوبی نیست. به ما میگه نباید به ترهات میفتاح ها گوش بکنیم که برای ما تاریخ میسازن. به ما یاد میده که این روزها هم باید اگر هر چی بر ما میگذره، اگر ستمی از لحاظ تقسیم موقعیت، تقسیم پروژه های عمرانی یا مسئله فرهنگی بر ما میره، که تنها نیستیم، کردستان هست، ایلام هست و جاهای مختلف ایران هست، ما همه اینها رو میدونیم. اگر اینها هست، یادمون باشه که دست آخر یک چیز مقدستر، یک چیز بزرگتر و با عظمتتر در مقابل ما هست که میبایستی به اون بیندیشیم، و اونم میراث گرانبهای اون گذشته های پدران مادران پر افتخار ماست که با پرداختن اون همه بهای گزاف اومد این ایران رو ساختن، تحویل ما دادند. ما میتونیم کنار هم باشیم به جنگش، بدون فکر کنیم که ما برای فصل کردن آمدیم، بگیم ما برای وصل کردن. ما کنار هم میتونیم یک پارچه باشیم.
بله.
ما وقتی که ببینیم که میرفتاها در کنار صفحه مایکل لدین ها نشستن یا هاروارد نشین ها برای ما برنامه میچنن، نجات سازی میکنن، فرهنگ سازی میکنن، باید حواسمون جمع باشه که بگیم اینها همونها هستن که این جنایات استثنائی رو در عراق مرتکب میشن. چگونه شده که امروز دلشون به حال ما میسوزه؟ چگونه شده که برای ما تلویزیون درست میکنن؟ چگونه شده که برای ما بورس تحصیلی میدن؟ چگونه شده که این همه کاسه داغتر از آش احساس میکنن که ما در ایران که نشستیم اصلا حال خوش نداریم، اصلا به ما ستم مضاعف سگانه و چهارگانه میگذره و اعمال میشه؟ اینا رو از خودمون بپرسیم.
بله.
میگیم که واقعا مشکل امروز ما، به قولی که از این پانتورکیست ها که نوشته بود زبان واجبتر از نان شب، جدن زبان واجبتر از نان شبه؟ یا اینکه استقلال ملیمون واجبتر از نان شبه؟ یا اینکه برقراری یک حکومت دموکراتیک راستین در میهنمون از نان شب واجبتر یا به اندازه نان شب اهمیت داره؟ کدوم یکی از این هاست؟
یعنی که منافع بیگانگان از نان شب برای ما مهم تره.
دقیقا نکته اینجاست که اگر کسی امروز پیدا بشه که دل خوش کنه به این وعده های غربی ها و بیگانگان، باید جلوی آینه واسطه و در خرد خودش تردید کنه، خودش رو محاکمه کنه. هیچ تد اگر سال 2003 بود ممکن بود، اما بعد از 4 سال اونچه که بر عراق رفته، اونچه که افشا شده، اونچه که گفته شده، حالا من نمیخوام گریز بزنم به 100 سال پیش آمریکا، همین حالا تصمیم گیری هایی که شده، الان همه میدونن که قبل از سپتامبر، در قبل از 11 سپتامبر تصمیم هم بر حمله به عراق گرفته شده بوده.
بله.
همه میدونن که اون بهانه سلاح های کشتار دست جمعی، کشتار جمعی بیهوده بوده و بی پایه بوده، بی اساس بوده. همه میدونن که اتهام ارتباط با القاعده ای ها دروغ بوده، اما همه اینها به خاطر رفتن به اونجا بود، اما نتیجه اونی که میخواستن نشد. اما واقعا بعضی ها دم تکون دادن و بعضی ها دل خوش کردن که ای کاش یک همچین اتفاقی هم برای ایران بیفته. اما الان کوردلترین ها هم میدونن که باید آرزوشون این باشه که هرگز به هرگز چنین اتفاقی حتی با مقیاس بسیار کوچک بر ایران بسیار گرامی ما نیفته.
بله.
دستاوردهای ملت ما در طول این سالهای گذشته گرانبهاتر از این هاست که ما دوباره وارد جنگی بشیم. 8 سال جنگ با اون وحشی دیکتاتور عراق برای همه نسلهای ما کافی بود، در جنگی که به شدت محدود بود و ما اون همه باختیم. وای به حال ما که اگر یک جنگ نامحدودتری و وسیع‌تر از اون، خطرناکتر از اون داشته باشیم. به همین دلیل به نظر میرسه که باید هم چشمامون رو باز کنیم، هم چشم هوشمون رو باز بکنیم و متوجه این نکته باشیم که بله، در ایران ما فرهنگ‌های مختلف داریم، اما این بتونارمه ایرانیت ما قوی تر از اونهاست که این توطئه‌ها بر اون کارگر بیفته. و اگر کسی خیال خام تکه پاره کردن ایران رو در سر می پرورونه، بهتر به معالجه خودش بپردازه. ایران قوی تر از اونهاست. این بتونارمه که در طول هزارها سال، هزارهای متعدد ساخته شده، مسلح و با تمام وجودش به شکل یک پارچه در اومده، قوی تر و رسوخ ناپذیرتر از اونه که با توطئه های این چنینی بخواد از هم بپاشه. بیگمان در آذربایجان نسل بابک، نسل ستارخان و نسل اونهایی که حاضر شدن سرهاشون رو بدن، عثمانی ها رو از شهرشون بیرون بکنن، سرهاشون رو بدن روس ها رو بیرون کنن، نسل ثقت الاسلام ها، نسل قدیر و حسن پسران علی موسیو، اینها همچنان وجود داره. اونها به دانشگاه نرفته بودن، اما وقتی که تناب دار به گردنشون انداختن، آخرین شعارشون این بود یاشاسن مشروطیت، یاشاسن ایران، اینها همچنان هستن. این خون در رگهای آذربایجانی جاری است. اگر به زبون نمیره، هر روز با خونش، با نبضش داد میزنه یاشاسن ایران، با هر زبانی، چه به فارسی، چه به ترکی، یاشاسن ایران و پاینده ایران. این شعاریست که در داخل سلولهای ما جا کرده، کار یک روز و دو روز و که 10 سال 20 سال نیست، میراثیست که در طول هزارهای طولانی به ما رسیده و هرگز و هرگز اجازه نخواهیم داد که این نمدبافانی که برای خودشون دنبال کلاه ساختن هستن بتونن خدشه‌ای بر تمامیت میهن بسیار دوست داشتنی و گرامی ما وارد کنن.
قطعاً چنین خواهد بود و قطعاً چنین خواهد شد. و باز هم به امید روزی که در ایرانی آباد و آزاد و مستقل، همه هموطنان در کنار هم با صلح و دوستی و آرامش و برابری زندگی کنند و ایرانی را که شایسته و بایسته نامش و فرهنگشی است پی نهند و بنا کنند. جناب غربی، مجدداً سپاسگزارم که در این گفتگو شرکت کردید و تا گفتگوی دیگر با شما خدافظی میکنم و براتون اوقات خوشی را آرزو دارم.
شما را و شنوندگانتون را به دادار پاک میسپارم.
درود بر شما. خدا نگهدارتون. شنوندگان عزیز، به گفتگوی ما با آقای مهندس نورالدین غربی، دومین استاندار آذربایجان شرقی پس از انقلاب، درباره مسائل امروز ایران، سالگرد 18 تیر، بازداشت دانشجویان و اعضای دفتر تحکیم وحدت در رابطه با سیاست‌های سرکوبگرانه حاکمیت و همچنین نقش آذربایجان در سازندگی و نگهبانی از تمامیت ارضی ایران بخش 2 و همینطور اهداف آمریکا در رابطه با تجزیه طلبان و نجات پرستان ترک توجه می‌فرمایید. صدای ما را رادیو آزادگان می‌شنوید. در این بخش برنامه با شما خداحافظی می‌کنیم و براتون اوقات خوشی را آرزو داریم. لطفاً به دنباله برنامه ها تا لحظاتی دیگر توجه بفرمایید.